محزون وارد شد و پس از طواف و زیارت کعبه الهی میت کرد و فرمود: ای جماعت، در جمع شما کسی نیست که محبت مهربان باشد؟ جمعیت گفت: وظیفه ما او درخواست کردن است و اجابت دعا بر عهده خداوند رحمان می باشد. جوان فرمود: اگر یک نفر از شما محبوب پرور بودید، محتاب گردید. سپس خانه دارد که نزدیک و کنار روید. آنگاه نزدیک آمد و سجده الهی نهاد و چنین اظهار داشت: ای مولا و سرور، تو را قسم می دهم با آن محبت و دوستی که نسبت به من داری، این مردم را از آب باران سیراب فرما. آنگاهان ابری پدیدار همانند دهانه مشک باران بر اهل مکه و بر آن جمعیت فرو ریخت. ثابت بن نعیم با او گفتم: ای جوان، از کجا دانستی که خدایت دوست دارد؟ فرمود: اگر خداوند مرا دوست نمی داشت، به زیارت خانهش دعوتم نمی کرد. پس چون مرا به زیارت خود پذیرفته است، دوستم می دارد و به همین جهت وقتی دعا کردم مستجاب شد. پس از آن جوان اشعاری را به این مضمون سرود: هر که پروردگار متعال را بشناسد و عارف به او باشد، در این حال خود را از دیگران بی نیاز نداند، شقی و بیچاره است. بنده خدا به غیر از تقوا و پرهیزکاری چه چیزی دیگری میتواند برایش سودمند باشد؟ با اینکه میداند تمامی عزتها و سعادتمندیها و خوشبختیها تنها برای افراد با تقوا و پرهیزگار خواهد بود. ثابت بنانی گوید: پس از آن از اهالی مکه سوال کردم که این جوان کیست؟ گفتند: او علی ابن حسین ابن ابی طالب، یعنی امام سجاد زین العابدین علیه السلام می باشد. حجت الاسلام عالی.
تو سفینه البهار مرحوم محدث قمی نقل کرده، این رو این بزرگوار این حدیث رو نقل کرده، امیرالمومنین یه موقعی یه مدتی خیلی میل پیدا کردن به جیگر کباب شده، به این غذا، یه جیگر کباب شده بخورن. مدتی گذشت اصلا ابرازم نمی کرد. یه مرتبه به امام مجتبی علیه السلام گفت که آقا من مثلا یه بعدم نمیاد اگر یه جیگر کباب شده بخورم. اتفاقا اون روز روزه بود. حضرت امام مجتبی علیه السلام برای افطار یه جیگری کباب شده تهیه کردن برای افطار امیرالمومنین علیه السلام. به محض اینکه حضرت نمازشون رو خوندن و خواستن به هر حال میل بکنن اون جیگر کباب شده رو در زدن، که تو قرآن هم نمونهشو خوندید که سه شبانه روز روزه گرفتن اهل بیت. اون روز اول اسیری مسکینی، روز دوم، روز سوم یتیمی، و هر سه شبانه روز غذای افطاری خودشون رو به اون یتیم و مسکین و اسیر دادن. اینا امتحانهای خداست دیگه، که سر به زنگا کسانی رو میفرسته، مامورای الهی هستن که امتحان بگیره، که نشون داده بشه به مردم که اینا از لقمه خودشون هم میگذرن به دیگران میدن. سر به زنگا موقع افطار که شد یکی اومد، یه سائل و جی اومد که من گرسنه هستم، اگر میشه غذایی دارید به من بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: حسن جان، تمام این غذا رو برد و بهش بده. امام حسن مشتاق فرمود: آقا خودتونم بفرمایید، حالا یه چیزی خودتون بفرمایید. فرمود: همش رو ببر، مباد روز قیامتون عمل بشه باشه. از حب تم تکم فی حیاتکم دنیا وستم با. شما همه چیز خوب تو دنیا چیزی نفرمایید، اون بر چیزی رسدید، اون بر چیزای خوب خود افکردید، مباد ما جز بردار عمل به او بده. من هم همین چیزی که آدم در راه خود براش می
بعد از روح و از شدیم. مبارک نور آیت 41 تا شامخانی دوستاد احمد آمیر
شدت الرخاء اللهم على محمد وآل محمد وللآمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين
معبودی جز خدا نیست خدای بزرگ بردبار معبودی جز خدا نیست پروردگار عرش آن پروردگار کریم ستایش خاص خدای پروردگار جهانیان است
اللهم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک
خدایا از تو می خواهم مرا موفق به انجام موجبات رحمت خیش و اسباب آمرزش خیش بگردانی
و الغنیمت من کل بر و السلامت من کل اثم
و بهره‌مندی از هر کار نیک و سلامت از هر کار بدی را از تو می طلبم
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا سقمن الا شفیتا ولا عیبا الا سترتا ولا رزقا الا بسطتا.
خدایا بر من گناهی مگذار جز آن که بیامرزی و اندوهی من جز آن که از دلم برداری و نه دردی مگر آن که شفا دهی و نه عیبی مگر آن که بپوشانی و نه رزقی مگر آن که گسترده سازی.
ولا خوفن الا آمنت ولا سوءن الا صرفت ولا حاجتن هی لک رضا ولی فیها صلاحون الا قضیتها یا ارحم الراحمین آمین رب العالمین.
و نترسی جز این که مرا از آن ایمنی دهی و نه پیش آمده بدی مگر آن که آن را برگردانی و نه حاجتی که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است مگر این که روا کنی ای مهربان ترین مهربانان.
خداوندا مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم، آنجا که تقصیر و گناه است ببخشایم، آنجا که تفرقه و جدایی است پیوند بزنم، آنجا که خطاست راستی را هدیه کنم، آنجا که شک است ایمان بدهم، آنجا که ناامیدی است امید شوم، آنجا که ظلمت است چراغی برافروزم و آنجا که غم است شادی بپا کنم.
الهی سینه ده آتش افروز، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه آتش آلود به راه این امید پیچ و در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ.
خدا رحمت کنه سید رضی را که نامه ها خطبه ها و سخنان مولا علی علیه السلام را با هوش و درایت بالایی گردآوری کرده و در اختیار ما قرار داده. زیبایی و فصاحت و انسجام بی‌نظیری که آن را فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق قرار می‌دهد و تأثیر و نفوذ شگفت‌انگیزش هر کسی را مجذوب خودش می‌کند. از اعجاز کلام مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از خداوند مسئلت میکنیم که نطق ما و بیان ما به هدایت باشه و تقوا رو به همه ما الهام کنه. ما در مسیر رستگاری از بیان مولای متقیان بهره‌مند میشیم، از حکمت‌های اون حضرت در کتاب شریف نهج البلاغه میخوایم استفاده بکنیم.
حجت الاسلام علی صمیمی.
حکمت چهارم در حقیقت بیان حضرته که میفرماید از صبر و شجاعه. صبر خودش شجاعت شکیبایی کردن. توصیه قرآن به صبر در حقیقت پایداری کردنه و از میدان بندگی زود به در نرفتنه. واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر پیشه کنید که خداوند معیتش با صابرینه. و الله یحب الصابرین. خدا صابرین رو دوست داره. کسی که در حقیقت شکیبایی میکنه از روی ترس نیست، بلکه این یک نحوه و شعبه ای از شجاعت. کسی که میخواد استواری در مسیر بندگی داشته باشه همچون امیرالمومنین علی علیه السلام در حقیقت شجاعت خودش رو داره تقویت میکنه. ما فکر میکنیم شجاعت صرفا در میدان نبرد هست. در میدان بندگی برای نگفتن به زشتی ها و بدی ها و وسوسه های نفسانی و شیطانی، این خودش بزرگترین شجاعته. کسی که در مسیر گناه نکردن صبر پیشه میکنه و دامن آلوده نمیشه، این هم در حقیقت شجاع‌ترین افراد هستن. از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، چون با فراز بعدیش خیلی همخوانی و قرابت داره که حضرت میفرماید و زهد و ثروه. اینکه خود زهد ثروته. زهد یعنی پاکدامنی، پرهیز. صرفاً اینکه ما بخوایم دست به گناه دراز نکنیم، این زهد کاملی رو به همراه نمیاره. اینکه شوق گناه هم از دل ما بره. وقت هست امکان گناه نیست، اما همچنان اشتیاق به انجامش وجود داره. اینکه انسان این ثروت باطنی رو در خودش روزافزون بکنه با پرهیز دادن خودش و دور کردن ذهن خودش از آنچه که انسان رو از اون شأنیت و شخصیت الهیش پایین میاره، که این رو به عنوان یک ثروت ببینیم. ما بعضی وقتا به ریال و دلار و سکه و مستقلات و سندها و دارایی هامون ثروت رو خلاصه میکنیم، اما حقیقت ثروت در بیان امیرالمومنین از نگاه مولای متقیان که راه رستگاری رو به تمام و کمال طی کردن، این زهده، این پرهیزکاریه، این پاکدامنیه. ما هم این رو دنبالش باشیم، چون رقابت ها در این دنیای مادی انقدر شدید شده که کسی باور نمی کنه که بخشی از ثروتمندی می تونه زهد باشه، می تونه پاکدامنی باشه، می تونه پرهیز از زشتی ها باشه. انسان رو غنی می کنه. اینجا می تونیم اون رو پیداش بکنیم. برای همینم از خداوند متعال می طلبیم و مسئلت می کنیم که در مسیر بندگی همچون امیرالمومنین به ما صبر و شکیبایی عطا بکنه و به ما هم زهد که ثروتی است درونی و باطنی برخوردارمون کنه. تا فرصت بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگه.
تا قراری دیگر به وقت صلات ظهر فردا در آغوش امن الهی. یا حق.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
البته که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید تا انتهای برنامه امروز. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که به بیان سجایای اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان چراغ راه حقیقت میپردازد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده بزرگواری پرسیدند فلسفه مهر در نماز از کجا آمده، در صورتی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این مسائل نبود. برادر بزرگوار پرسیدند آیا کسی که نماز نمیخواند کافر است یا خیر؟ و خواهر محترمی هم فرمودند آقای محمدی درباره آثار گناه صحبت کنند.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب بینیم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنوندی بزرگواری پیامک دادن و فرمودن فلسفه مهر در نماز از کجا آمده، در صورتی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این مسائل نبود. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنیم خدمتتان. بسیار خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما قرار دارید. بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مهر موضوعیت نداره، برای ما هم مهر موضوعیت نداره. آنچه که در احکام ما داریم این که چنانچه سنت پیامبر این بود و روایات فراوانی هم داریم، این که باید سجده بر زمین واقع بشه. پیغمبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین سجدگاه من قرار داده شده و وسیله طهارت. خب پیامبر میفرماید که زمین سجدگاه من هست، بعد ما بخوایم به فرش سجده کنیم، این خلاف حرف پیامبره و خلاف سنت پیامبره، چون پیامبر هرگز بر غیر زمین سجده نکرد. زمان پیامبر مسجد پیامبر یعنی در واقع قلب سنگ چیزا ریخته بود و شن ماسین ها ریخته بود و مسلمان ها به همون زمین سجده میکردن و در روایت داریم که تو خود منابع اهل سنت داریم که مسلمان میگفتن ما سنگال دستمون نگه میداشتیم که موقع سجده پیشانیمون نسوزه، چون خب اونجا سقف هم نداشت بخش اعظم مسجد پیامبر، آفتاب میتابید و سنگا داغ میشد نمیشد سجده کرد. آینه میتونستن به یه دستمال سجده کنن، به گوشه عمامشون سجده کنن، به آستین لباسشون سجده کنن، چرا بخوان سنگو تو دستشون نگه دارن. خب پیامبر سنتش این بود که به سنگ سجده میکرد، به زمین سجده میکرد. ما هم میگیم که سجده باید به سنگ باشه، باید به زمین باشه، باید به خاک باشه، باید به چوب باشه، به خوردنی و پوشیدنی و معدن و اینها نمیشه سجده کرد. این یک نکته. بنابراین مهر موضوعیت نداره. اگر شما مثلا مهرم دارید به سنگ سجده میکنید، خب نمازتون درسته. به چوب سجده میکنید، نمازتون درسته. با اینکه اونجا تربت هم هست، حتی تربت سید الشهدا هم هست، ولی واجب نیست که انسان. بله به خاک سجده کردن، به زمین سجده کردن واجبه. فرض کردم پیغمبر هم فرمود که سجدگاه من زمین قرار داده شده. نکته بعد این که بعد از شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، ائمه علیهم السلام از جمله خود امام صادق علیه السلام، از تربت سید الشهدا به عنوان سجدگاه استفاده می‌کردند. امام صادق دستمالی داشت، تو این دستمال یک مش خاک از تربت سید الشهدا تو این دستمال بود. وقتی می‌خواست نماز بخونه دستمالو باز می‌کرد و به تربت سید الشهدا امام صادق علیه السلام سجده می‌کرد و امام صادق فرمودند سجده بر تربت سید الشهدا 7 حجاب رو خلق می‌کنه. این درسته. افضلیت سجده بر تربت سید الشهدا رو ما داریم که به خاک قبر امام حسین علیه السلام سجده کردن فضیلت داره، اما با تأکید می‌کنم واجب نیست. ببین اگه کسی به غیر تربت سجده کنه مثلا نمازش باطله. مطلب بعد این که خب بعد از این که دیگه مسجدها فرش شد، در گذشته فرش نبود، تازه آخرش با حصیر فرش میکردن که حصیر هم از چوب دیگه، اونم اشکال نداشت سجده کردن. وقتی که نماز مسجدها فرش شد، قالی فرش شد مثلا، خب وسط مسجد که نمیشه سوراخ کرد به زمین سجده کرد که، وانا یه تیکه خاک رو درست کردن به اسم مهر که سجده بر زمین محقق بشه نه بر فرش. حالا اینها رو گاهی ممکنه بعضیا یه کارهای عجیب و غریب هم میکنن، اونو ما قبول نداریم که مثلا هر به شکلهای عجیب و غریب در میارن. نه، باید شکل ساده، مثلا مربع باشه، دایره باشه، شکل ساده دیگه، نقش و نگار نداشته باشه. این کاراشون درست نیست. بناست یه تربتی، یه خاکی که سجده برش جایز هست تو مسجد باشه که چون مسجد فرشه روی این خاک سجده کنن. اما این دیگه بخواد نقش و نگار رو نمیدونم چیزای نوشتن و این چیزا دیگه درست نیست. باید دو طرفش صاف باشه، دو طرف بتونن راحت سجده کنن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل. سه مرتبه حضرت تکرار می‌فرمایند این جمله را که نافله شب را حتما به جا بیاور، که خصوصیاتی در این بلند شدن در نیمه شب سحر و عبادت کردن و توجه کردن وجود دارد که در هیچ یک از نمازهای 24 ساعت دیگر این خصوصیات وجود ندارد. لذاست که تأکید شده است. حضرت هم در اینجا سه مرتبه به امیرالمؤمنین این رو تأکید میکنن که حتما نماز شب رو به جا بیارید. این رو از قول مرحوم آقای حاجی آقای قاضی رضوان الله علیه نقل کردم که اون اوائل که آقای مرحوم آقای طباطبایی نجف رفته بودن و با ایشون آشنا شده بودن، ایشون میگفتن تو راه آقای طباطبایی رو برخورد کردن، دیدن، گفتن که آقا جان یا پسرم، اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. یعنی این اولین توصیه مرحوم حاجی آقای قاضی رضوان الله علیه به یک شاگرد برگزیده برجسته هم همین بود که نماز شب، که این رو باید دوستان به خصوص افرادی که بنیه جوانی دارن مراعات کنن، این خصوصیت بسیار مهم را رعایت کنن، نماز شب رو نگذارن ترک بشه. یعنی رفتار با نماز شب باید مثل نماز فریضه باشد. که حالا یه وقت جوری شد که انسان نتوانست و خسته بود و نشد و اینها، خب هیچ، اما مادامی که قادر است و میتواند و محظور مهمی ندارد و اضطراری نداره، حتما مقید باشد به این که نماز شب رو به جا بیاره. این رو باید همه رعایت کنند. و علیک به صلات زوال و علیک به صلات زوال و علیک به صلات زوال، که این هم سه مرتبه فرمودن صلات زوال. به نظر میرسد به قرینه صلات اللیل که قبلاً فرمودند مراد نافله ظهر است، نه نماز ظهر. خب نماز ظهر که فریضه است، واجب است. این تأکیدی که کردن مربوط به نافله ظهر است، که اینجا هم مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه در یکی از مکتوباتی که به بعضی از تلامذه خودشون دارن روی نافله ظهر خیلی تکیه میکنن، فرمایند که این صلات الاوابین است. این تعبیر مرحوم آقای قاضی است، نافله ظهر صلات الاوابین است، که خب خیلی اهمیت دارد، جزء نوافل بسیار مهم است.
یا رب خدای ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من،
ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهربان، بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ماست. دستم بگیر یار، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش حدیث هدایت تقدیم حضورتان شد. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک بعدی برنامه. برادر بزرگواری پرسیدند آیا کسی که نماز نمیخواند کافر است یا خیر؟ جناب آقای محمدی بفرمایید پاسخ ایشان را.
اگر کسی نماز نمیخونه ولی منکر وجوب نماز هم نیست، چون نماز ضروری دینه، همه مسلمان ها نماز رو قبول دارن، اختصاص به اسلام هم نداره، نماز تو همه آیین های الهی بوده. اگه کسی انکار نمیکنه و نماز رو قبول داره، وجوب نماز رو قبول داره، مثلا تنبلی میکنه یا به هر دلیل نماز نمیخونه، این از دین خارج نمیشه. این مگر اینکه دیگه این گناه انقدر رو به جای بکشونه که دیگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان كذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون، اگه به اونجاها برسه، وگرنه صرف نخوندن نماز طرف رو کافر نمیکنه.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آینه حقیقت. انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأمان، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیر المومنین علیه السلام در جای جای مختلف نهج البلاغه از رسول مکرم اسلام یاد کردند. گاهی از ولادت ایشان بعث میکنند، گاهی از بعثت ایشان سخن میگن، گاهی از رهبری و مدیریت اون بزرگوار حرف میزنند، گاهی به شیوه های رفتاری و تلاش های این شخصیت بزرگ میپردازند که ای کاش عزیزان، ای کاش همه ما بریم سراغ نهج البلاغه، بخوانیم نهج البلاغه رو، مطالعه کنیم از اول تا آخر بارها و بارها. دانشگاهی است این کتاب. یکی از تعابیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به رسول خدا دارند در خطبه 95 نهج البلاغه، بحث از تلاش و خیرخواهی و دلسوزی نبی مکرم اسلام است. ایشان رسول خدا رو خیرخواه و دلسوز مردم می داند که به هر نحو ممکن مردم رو در مسیر الهی قرار دهد، مردم رو از گمراهی و جهل بیرون بیاورد. ایشان می فرماید فبالغ صلی الله علیه و آله و سلم فی النصیحه، فبالغ فی النصیحه، بالغه یعنی در اوج تلاش خود. در مورد چی؟ فی النصیحه. عزیزان، نصیحت در زبان عربی با نصیحت در زبان فارسی متفاوته. نصیحت در زبان فارسی یعنی موعظه کردن، اندرز دادن، اما نصیحت مرسوم و معروف. اما نصیحت در زبان عربی به معنای دلسوز بودن و خیرخواه بودن هست. اگر امیرالمومنین می فرماید رسول خدا بالغ فی النصیحه، یعنی در خیرخواهی مردم و دلسوزی مردم آنقدر تلاش کرد و اصلا کم نگذاشت. نصیحت و ناصح بودن یعنی خیرخواه بودن. لذا در نامه 34 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام برای مردم مصر نوشتند و مالک اشتر رو معرفی کردند، در آن عبارت یکی از ویژگی‌های مالک اشتر رو می‌فرمایند کان رجلا لنا ناصحا. این مردی که امروز به عنوان ولی شما و امیر شما و فرماندار شما فرستادم، این خیرخواه ما اهل بیته، دلسوز ما اهل بیته. کان رجلا لنا ناصحا. پس نصیحت در زبان عربی به معنای خیرخواهی و دلسوزی است و امیرالمومنین می‌فرماید رسول خدا بالغ فی النصیحه، خیلی تلاش کرد که برای مردم دلسوزی کند، خیرشون رو بخواهد. همینطور در خطبه 109 نهج البلاغه امام می‌فرماید نصح لامته. در این تعبیر اصلا امیرالمومنین شیوه دلسوزی نبی مکرم اسلام رو بیان می‌کند. نصح لامته منذرا و دعا الى الجنه مبشرا و خوف من النار محذرا. امیرالمومنین برای امتش بسیار دلسوزی میکرد، بسیار خیرخواهی میکرد، اما چگونه؟ با دو صورت. گاهی منذر بود، گاهی مبشر، یعنی گاهی میترساند و گاهی بشارت میداد. یعنی انسانی که میخواهد برای مردم دغدغه‌مندی کنند و دلسوزی کند و دست اونها رو بگیرد، اونها رو در مسیر هدایت و معرفت رهنمون کند، از دو شیوه باید بهره‌مند شود: شیوه انذار و شیوه تبشیر، که انشاءالله در بخش بعدی به صورت کاملتر خدمت عزیزانم عرض خواهم کرد.
آن امین همیشه تاریخ در رهش جان فشانی کرد، با صدایی به رنگ دانایی روح توحید را جهانی کرد. میرسد بوی مهربانی و عشق، جان ما در مسیر زیبایی کوچ از ریشه های گل سرشار، وحدت عاشقان تماشاییست.
بخش اسوه حسنه تقدیم شما دوستان عزیز شد از برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که شما هم مثل ما استفاده برده باشید. جناب آقای محمدی، خواهر عزیزی پیامک زدن و از شما خواستن که درباره آثار گناه توضیح بدید. بفرمایید، میشنویم صحبت های شما را.
آثار گناه خیلی زیاده، آثار مادی و معنوی، آثار دنیوی و اخروی، آثار از کنم فردی و اجتماعی. گناه در واقع یک آفتی است فراروی انسان که انسان از مقصد باز می‌دارد. حال چند تا از آثارش من رو می‌کش تأثیر بر عمر انسانه. امام صادق علیه السلام فرمودن من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. فرمودن کسی که کسانی که به سبب گناه می‌میرن اینا بیشتر از کسانی که با مرگ طبیعی و عجل طبیعیشون از دنیا میرن، و کسانی که به سبب احسان و نیکوکاری زنده هستن بیشتر از کسانی که از عمر خودشون استفاده میکنن، عجلشون از عمر طبیعیشون استفاده میکنن. در این باره روایت زیاد داریم. البته معنی این حرفی نیست که حالا هر کس که مثلا زود از دنیا رفته خودش گناه کرده، نه، گاهی گناه دیگران باعث میشه که عمرها کوتاه بشه، جوانها از دنیا برن. دومین مطلبی که باز از آثار گناه حساب میشه نزول بلاست. یکی از اصحاب امام مجتبی علیه السلام میگه که خالدی اومد خدمت امام و از خوشسالی شکایت کرد، مثلا به اون مرد فرمود که از گناه توبه کن و استغفار کن. بعد از اون مرد شخص دیگه اومد از فقر و تنگدستی شکایت کرد، امام بهش فرمود که استغفار کن. باز شخص دیگه اومد گفت از خدا بخوا که به من فرزندی عنایت کنه، امام به او هم فرمود استغفار کن. راوی میگه که به امام عرض کردم که افراد مختلفی با حاجت‌های متفاوت خدمت شما رسیدند و شما به همشون یک دستور دادید، همه رو به استغفار سفارش کردید. امام فرمودن که من این جواب از پیش خودم به اونها نگفتم، بلکه از کلام خدای متعال استفاده کردم که از پیامبرش حضرت نوح حکایت میکنه که اونجا میفرماید که فقلت استغفر ربکم انه غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. به اونها گفتم از پروردگارش خودتون آمرزش بخواید، استغفار کنید، او بسیار آمرزنده هست تا بارانهای پربرکت از آسمان پی در پی بر شما فرو فرستاده بشه و شما رو با اموال و فرزندان و فراوان کمک کنه و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتون قرار بگیره. در واقع این بلاهایی که نازل میشه، قحطی و خشکسالی و چیزی از این قبیل، اینها برمیگرده به گناه. و یه روایت طولانی است از امام سجاد علیه السلام که آثار گناه رو آورده که در دعای کمیل هم بخشی از اون روایت اومده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اون گناهانی که بلا نازل. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، تحبس الدعاء. و از این دست از کنم که بعضی گناهان بلا نازل میکنه، بعضی ها امید رو قطع میکنه، بعضی ها عمر رو کوتاه میکنه، بعضی ها بلا رو نازل میکنه و الی آخر. یکی دیگه هم از آثار گناه اینه که نمیذاره که انسان به اون مقصدی که داره برسه. مثلا فرض کنید گناه انسان از نماز شب محروم میکنه،